در این کلاس باز بشه، یکی بیاد همه شما بهتر بخونه.
درست.
بسیار حرف درستی. درست شد؟ حالا اگر یه جوانی پیدا شد، صاحب استعداد بود، صاحب صدا بود، همه چیز داشت، فقط پول نداشت. این جزء وظایف ماست که باید این اتفاق بیفته.
بله.
من همین کارو دارم میکنم. من ببینم یه جوانی صاحب صدا است، استعداد داره، میگم آقا شما فقط بیا، شهریه نمیخواد بدی.
فقط
کسی نگو. یا از شهرستان میان، از مراغه میاد، از شیراز میاد، از شارود میاد. خب اینا این راه رو به این تونانی رو بلند میشه، میان عشق که اینو میکشونه.
دست شما در این نیستش. خیلی دوست دارم که تغییر ذائقه بدین.
بله.
یک قطعه خوب، تصنیف خوب بی‌ستاره.
بی‌ستاره
رو اگه اجازه بدید میخوایم پخش کنیم.
این آهنگ بی ستاره مالی رفیق بزرگوار ما آقای شاملو کاربنده آهنگش،
که اون
زمان نوازنده آفیس بزرگ رادیو بود.
بله،
ویالون میزه، شاگرد مرحوم تجویدی.
تجوید.
بسیار مرد خیلی
میشناسمشون،
صاحب احساس و صاحب. من 5-6 تا کار ازش خوندم در رادیو که یکیش همین
بی ستاره.
بی ستاره شعرش هم مال، اگه بگم شما تعجب مالی کیه، مال بهروز رضویه.
آخه بهروز رضوی خودمون،
کلامش هم مال بهروز خان عزیز ماست.
خب بهروز رضوی هم خودش شاگرد اسماعیل خان مهرداشت نبود،
جامعه بار بودیه، برادرش هم بود
در فن بیان. بله بهزاد خدا بیامرزاره. بله
ایشون هم اتفاقا توی ردیفایی که ما داشتیم ضبط می‌کردیم، ایشون ناظر ضبط ما بود.
ناظر ضبط
بیچاره هیچ چمات ما نگیره، مجانی کرد. آره
حالا یه چیزی هم من می‌خواستم بگم، با خدا بیامرز بهزاد رضوی ما خب خیلی ارتباط داشتیم و اینا. یه زمان به هم میگفت داریم با استاد محمد منتشری کارهای آقای اسماعیل خان مهرداشت رو ضبط می‌کنیم. هم غیر ردیفا، نه
مال فولکلور رو،
فولکلور آره درست. که هفت مال هفت سینه،
بله هفت
سفره هفت سین رو که هنوز پخش نشده بود، یه دفعه ما گوش کردیم، اصلا برای من یه چیز جالب بود. من بین اسماعیل خان مهرداشت رو چون دو بار دیده بودم و در زمان خب خیلی نوجوانی بودم، برای من شده بود یه چیزی، یه پس یک رویایی.
درسته
چهرهش رو داشتم، یه ذره صدای حرف زدنش تو گوشم شاید باشه باشه، ولی یه دفعه این اون روز بهزاد رضوی صدای شما رو گذاشت، دفعه اسماعیل خان مهرداشت جلو من ظاهر شد.
هزار سمنو بده به من، بی خودی اینقدر داد نزد، این کمه بازم بده، کم فروشی خیلی بده.
ببینید من هیچ ادعایی ندارم، ردیفا رو که ضبط کردیم میتونم آقا از من موجه‌تر.
خب حالا همینجا وسط حرفتون یه سوال، آخه چطور اون موقع که حتما ضبط که نمی‌کردین توی جامعه باربد باربد و کلمت باربد و باربد درست از
درست.
آره آقای محمد منتشری چطور بعد 40 سال اینا توی حافظه‌اش مونده و اینقدر دقیق خوندینین؟ یعنی اینا رو شما تکرار می‌کردین برای خودتون همیشه؟
نه چند تا علت داشته. یکیش این که استاد سه تا دفترچه صد برگ داشت که تمام اشعارش رو توی اون دفترها می‌نوشت. اینا رو من می‌دیدم.
ملودیا چی؟
ملودیا رو دیگه من
تو بوده تو حافظه‌تون.
شعری که می‌دیدم ملودی یادم.
آها این برام مهمه. چون شعر رو بله می‌شد نوشت. حالا اون موقع مقدار دو دستگاه ضبط و اینا یه مقدار کار مشکل بود. مثلا الان نبود که موبایل باشه. آقای استاد محمد منتشری دقیقاً ملودیای استاد مهرداشت رو خونده و به اون زیبایی و به اون واقعا صدای رسا و خیلی عالی، که اگه خود ایشون هم بودن من فکر میکنم باورشون نمیشد که همچین کاری انجام داد. باز تشکر میکنم، این رو ما چندین بار در نوروز پخش کردیم با اجازه شما. بله بله. امسال هم ایشالله حتما پخش میشه، چون کار موندگار اینا رفت در تاریخ.
نه یه دونه دوتا نیست، یعنی هر کسی در این ارتباط.
یه چیزی هم من شنیدم، ببخشید داره بله. استاد مهرداشت 450 تا آهنگ برای مناسبت های مختلف داشته. خیلی جالبه،
چون موقع ضبط و ربط نبود.
نه یعنی مردمی که
همین ها رو الان ببینید. یه چیزی رو در 40-50 تا شما ضبط کردم دیگه، 4 تا سی دی من ضبط کردم که باربدم منتشر
بعد.
نصف دیگه اش هم مونده که الان به خاطر این گرانی کاغذ و نمیدونم چاپ و ماپ و فلان همینجوری، حالا اینم تو دستور کار اون هست که بعد
ان شاء الله
اینا رو ضبط. و یه چیز مهمتر از اینا این بود که بعضی از اینا رو نه من توی دفترچه‌های استاد بود، درسته فقط من اینا رو کاست نصف نیمه داشتم. مثلا اون موقع تلویزیون پخش میشد مثلا ضبط شده بوده با یه کیفیت خیلی پایینی، بقیهشو خودم ساختم.
البته ذهنیتی از اسماعیل خان داشتین دیگه، چون
با این 20 سالی که من در خدمت ایشون بودم تو فضای فکریش بودم. مثلا تو چند مثلا اینا رو میساختم، خدا رحمت کنه، یه اون آهنگ سکه‌ای رو من نصفش داشتم، بقیهش هرچی این وامل کردم پیدا نکردم. خودم شعرش رو ساختم، آهنگش هم ساختم، در سگاه بود. بعد وقتی ضبط شد به خود بهزاد گفتم آقا این آهنگ گوش کن، گوش کن. گفتم چیز خاصی به نظرت نمیرسه. گفت نه. گفتم این نصفی تا اینجاش مال آقاست، بقیش مال منه. اصلا با اون اصلا
فرق نمیکنه. من الان که گفتین واقعا با باورم یعنی میشه الان که شما میفرمایید، ولی دقیقاً گوش دادم اسم خانم مهرتاش گوش دادم. یعنی
بعد اون یه آهنگی داری آهنگ برام انگوری، درسته؟
بله بله بله.
این آهنگ انگوری رو خدا رحمت کنه مرحوم رضا وحدانی، ایشون هم شاگرد استاد
نوازنده تار بود. بله بله.
ما یه زمانی داشتیم آثار استاد ایشون هم برده بودیم داشتیم، چون نوت میدونست و اینا آورده بودیم که آهنگا رو نوت نویسی کنی، آهنگا جدی شو. هر شبت که گفت من یه دونه از فولکلورای استاد میدونم، ولی یه خط دو خطش بیشتر بلد نیستم. گفتم خب همون دو خطش بخون. یه خطش غزل بود: فدای چشم بیمارت بیا ای دلبر موبور، بیا جانا که از بهرت مهیا کردم انگور. اینی میدونست با اینو من جاهل و لاتم میونه لشوش، اسمم باشد جانا سلیمان سگوش. فقط همینه میدونست. اینو زد و خوند. من اینو تو ذهنم دیگه داشتم. اومدم خونه بقیهش ساختم. عجب. انگور آوردم برات از شمال، پاتوق بم باشه تو میدون شوش.
عجب.
و بقیه همینجوری تو آخر ساختم شد یه آهنگ که آوردم تو اون سی دی فکر کنم نوروزانه است. اصلا بسیار یه آهنگ خونده شد.
اصلا میگم آواز شما، من اصلا رو آواز شما خیلی صحبت دارم. اگر میخواییم با شنوندگان عزیز امروز خدافظی بکنین، خدافظی کنین، ولی ما قولو میگیریم که برنامه‌های دیگه در
امید خدا باشه. از شنوندگان عزیزم خدافظی میکنیم و از خداوند بزرگ میخوایم که اگر عمری برای ما موند و زنده موندیم
انشاءالله.
البته خب صحبت که همینطور شما گفتی توبه در این زمینه خیلی زیاده.
به هر حال از شما ممنونم. انشاءالله باز ما در برنامه بعد در خدمت شما هستیم.
به امید خدا.
خدا حافظ. خدا یار و نگهدارتون
باشه.
گفتگوی استاد فریدون احتشامی را با محمد صفار منتشری از اساتید تصنیف و آوازخوانی تقدیم شما همراهان کردیم که از شما دعوت میکنیم در هفته های آتی در این برنامه شنونده ادامه گفتگو با ایشان باشید. تا برنامه دیگر، بدرود. تهیه کننده یلدا احتشامی، صدا بردار زهره محمدی، گوینده مریم واعظ‌پور.
دوست داری دوست داری آب میوه های آلیس
میگیرم میگیری
میگیری آب میوه های آلیس
میخورم میخوری
میخوری آب میوه های آلیس آب میوه های آلیس سالم خوش طعم طبیعی.
انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
اداره کل صدای استانها و رادیو سلامت برگزار میکنه
گویش کرونا را شکست دهیم.
چگونه بفهمیم که به ویروس کرونا مبتلا شدیم یا نه؟ علائم اولیه این ویروس بسیار مشابه علائم سرماخوردگی معمولیه و همین کار تشخیص رو سخت میکنه. و اگر دیدید ناخودآگاه سرما خوردید و تب دارید، بهتره زودتر به پزشک مراجعه کنید.
عوامل و علائم بیماری‌های نوپدید شامل تب هستش، سرفه هستش، گلودرد، تنگی نفس، در اغلب موارد به شکل یک بیماری تنفسی بسیار خفیف مثل شبه آنفولانزا تظاهر پیدا می‌کنند و می‌تونن از فرم خفیف بیماری تا فرم بسیار شدید بیماری رو در افراد نشون بدن.
پویش کرونا را شکست دهید.
دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. تقاضا میکنیم که نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. رزو میکنم در هر کجا که هستید سلامت باشید و نکات ایمنی رو حتما حتما جدی بگیرید تا ضامن سلامت خودتون و عزیزانتون باشه. و ما در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه نیشدارو که این برنامه را به مدت 36 دقیقه تقدیم میکنیم به همه شما خوبان شنونده. تقاضا میکنم که همراه با ما بشنوید.
نیشدارو
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود بر شما هموطنان خوبم، حالتون چطوره؟ بسیار خرسندم که با برنامه نیشدارو از شبکه رادیویی فرهنگ بار دیگر خدمتون رسیدم به تهیه کنندگی شهاب نادری. برنامه‌ای که به طنز می‌پردازه، حالا از حوزه ادبیات بگیرید تا مقولاتی هنری مثل نمایش و دیگر شکل‌های هنر. در برنامه امروز در بخش ادبیات به سراغ حکیم ثنایی غزنوی میریم. در قرن ششم از بزرگان عرفان بوده، کسی که یک رأس از مثلث عرفان ادبی ما دانسته شده و پیش از عطار و مولانا آمده و بسیاری او رو ستون اصلی عرفان ادبی ما میدونند. نکته جالب و برای خود بنده هم غافل گیر کننده اینه که وقتی درباره ثنایی حرف میزنیم یا درباره او مطالعه میکنیم به این موضوع برمیخوریم که ثنایی یک مقدار بدخلق بوده، یعنی در روزگاری زندگی کرده که اطراف خویشتن رو پر از آدمهای بدکار و گناهکار میدیده و در خیلی از اشعارش به صراحت با اونها در افتاده، متملقانی که فقط به فکر ثروت اندوزی بودند و حکیم ثنایی که خیلی هم اخلاقی بوده. حالا در آثار چنین گویندهی، در آثار چنین شاعری به دنبال طنز گشتن و اتفاقا جستن و یافتن بسیار دلانگیزه. فکر کنید یه همچین آدم سختگیری قصیده های پرخاشگرانه و بسیار تند داره. در برنامه امروز میخوام برم سراغ بخشایی از شعرهای حکیم ثنایی غزنوی که یا مستقیماً طنز هست یا ظرفیتهای طنز داره. گاهی این طنزها به مفهوم برمیگرده، گاهی به شکل، گاهی زبانیست، گاهی اونقدر کشف و ادراک شاعرانه قویه که آدم احساس نشاطی بهش دست میده که یک گونه ای از طنزه. این دو بیت رو براتون میخونم. گوگرد سرخ خواست زمن سبز من پریر، در پیش شر نیافتمی روی زردمی. خود سهل بود سهل که گوگرد سرخ خواست، گهنان خواجه خواستی از من چه کردمی. گوگرد سرخ نایابه، سبز من یعنی آن دلخواه من، آن زیبارویی که دوستش دارم، پریروز از من گوگرد سرخ خواست و اگر براش پیدا نکنم زرد رو میشم، یعنی شرمنده میشم. البته خوبه که گوگرد سرخ خواسته و نان خواجه رو نخواسته. به تعبیر ثنایی، خواجه انقدر خسیسه و نان به کسی نمیده که راحت تره که بری گوگرد سرخ پیدا کنی تا اینکه نانی از خواجه بگیری. خواجه به معنی ارباب، صاحب مقام. خب گلایه مندی با شکلی شوخ طبعانه بسیار زیباست، یک نمونه طنز از حکیم ثنایی غزنوی. منوچهر احترامی از شاعران طنزپرداز و از آدمای فعال طنز مطبوعاتی ما بوده. حداقل میشه گفت که نسل‌های مختلف حسنی نگوی دستگل رو از او در حافظه خودشون ثبت کردن. بخش بعدی برنامه درباره اوست.
تصمیم گرفتم بیام سمت ما اومد سال 37 رسما شروع کردم تو مطبوعات کار کردم. سال 20 یعنی مثلا 16 سالی توصیه من همیشه همین توصیه رو بلدم، چیزی هم بلد مثلا که بخونم، چون دانایی توانایی میاره و توانایی بدون دانایی پایدار نیست.
نام منوچهر، نام خانوادگی احترامی، نام مستعار میم پسرخاله، الف اینکاره، محل تولد تهران، تاریخ تولد 1320. در خویشاوندی از کارشناسان میرزا قاسمی ناکجا آبادی را گفتند چگونه است که ما 30 سال است تا در کار دولتیم و ما را توانایی بسیار است، لکن شغلی فراچنگ نیاورده ایم و صرفه ای نبرده و اینک میبینیم که کوتاه زمانی است تا تو از مقصد رأس خیش بیرون شده ای و بر دست چپ و راست ننگریسته بدین مقام رسیده یا در این مقام نشسته. و این میرزا قاسمی رئیس بود در سازمان و هر تغییر که در دیگر ردگان حادث میشد بر حالت وی اثر نمیگذارد و هیچ کک وی را نمیگزید. گفت من این مقام به پلیتیک یافتم. گفتند آن پلیتیک کدام است؟ گفت 4 چیز. اول آنکه چون ضعیفی بینم در قبال وی قدرت خیش بنمایم و چون صاحب قدرتی بینم در حضور وی به ضعف گرایم. دویم آنکه باکس نزنم مگر کفش برتران را و به دستمال نروبم مگر غبار آینه سروران را. سیم آنکه چون بیخ تنومند نباشم، سخت و خوش، بل شاختر باشم و نرم و تازه و هر باد که به وزد سرخم کنم و نشکنم. چهارم آنکه خیشان و کسان در پیرامون خود به کار گمارم که گفتند ای فلان، قوم تو موجب قوام توست و تو قائم به او هستی، چون تا که به قیم تکیه زند و رویده شود و چون قیم بردارند بر زمین افتد و بپوسد و دست او پر است مر تو را از گزند مخالفان و قلم او شمشیر است که بدراند شکم بدخواهان را و سر او سپر چرمین است که تو را محفوظ و مضبوط بدارد از اصحاب زر و زبان او میخ آهنین است و چون با آن میخ آهنین بر توهیگاه بدخواه تو سوک زند آن بدخواه رانده گردد و بگریزد و تو در حلقه قوم به سلامت زندگی بگذاری، همچون چشم در حدقه و نگین در انگشتری و دور در صدف. بشنیدند گفتند حبزا ای میرزا، که این پلیتیک که تو دانی نیکو پلیتیکیست و ما اگر از این گونه پلیتیک دانستیمی هر کدام 100 سازمان را بس آمدیمی. این بگفتند و بیش دم نزدند.
مردی سر و پا برهنه با کاروان حجاز از کوفه به در آمد و همراه ما شد. نظر کردم و معلومی نداشت. خرامان همی رفت و می گفت نه به اشتر بر سوارم، نه چه اشتر زیر بارم، نه خداوند رعیت، نه غلام شهریارم. غم موجود و پریشانی معدوم ندارم، نفسی میزنم آسوده و عمری میگذارم.
نمایش های ایران بقال بازی. بقالبازی نوعی نمایش سنتی و مردمی خنددار و شادیاور ایرانیه که در عهد صفویه ابداع شد. تون زمان تا زمان ناصرالدین شاه نمایش تئاتر به مفهوم اروپایی اون سابقه نداشت. در سال 1290 تکیه دولت برای شبیخوانی و تعزیه ساخته شد، اما بازیگران نمایش‌های تقلید و بقالبازی هم به تدریج به اون راه یافتند. بقالبازی به مرور زمان دو شکل مشخص پیدا کرد: گونه‌ای که گروه‌های دورگرد در روستاها بازی می‌کردند و هدفی جز خندوندن تماشاگر نداشتند، و گونه‌ای که مطربان شهری در شهرها بازی می‌کردند و علاوه بر خنده‌آوری جنبه‌های انتقادی هم داشت. بقالبازی به تدریج با ورود نمایش اروپایی و عدم انطباق با تحولات اجتماعی از عرصه نمایش ایران کنار رفت. با این حال در هفتمین جشنواره نمایش‌های مذهبی، آیینی و سنتی که در سال 1374 برگزار شد، نمایشی به نام کریم پشه سلطان می‌شود اجرا شد که برداشتی بود از بقال بازی. موضوع بقالبازی کشمکشی بین دو شخصیت اصلی این نمایش: بقالی پولدار و خسیس و نوکر تنبلش که دستورای اربابش رو اشتباهی انجام میده که بر اثر اون حوادث خنده آوری پیش میاد.
کسی هست؟
کسی هست؟ مگه ما رو نمیبینی؟ اما کی هستی؟
بابا تو کوره، ما چی میبینیم؟
بابا تو که میبینی؟ من کیم؟
شما هیچکی.
بابا آخه مگه من نمیبینی؟
با میبینم.
پس من چه خریم؟
شادیاوری، مهارت بازیگر در فن بداهه‌سازی و بزله‌گویی، پرسر و صدا بودن و سادگی از ویژگی‌های نمایش بقالبازیه. برای بقالبازی دست‌نوشته‌ای وجود نداشته. بازیگرها بر اساس قصه‌ای از پیش تعیین شده بداهه‌سازی می‌کردند و اگرم از بقالبازی متنی به جا مونده، در واقع پس از اجرای نمایش ثبت شده.
داری لای 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 لاری لای 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 هاری لای 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 داری لای 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 لاری لای.
این ماجرای مد کردن شاهان و سله گرفتن گاهی شیوه های درخواست. شاعر به شیوه شیرین شاعرانه چیزی درخواست کرده. گاهی آن چیزی که شاعر درخواست کرده به زبان ساده نمی شده. اصلا نمیشه یه وقتایی چیزی رو به شکل صریح گفت. اون وقته که زبان بی زبانی، زبان کنایی و زبان شیرین شعر به کار میاد. ببینید اینجا صنایع برای تقاضای چیزهایی که میخواسته چه بیانی داره. ای چون ماهی نشسته در خرگاه، وست تو خرگاه چون سپهر از ماه، دان که داریم عزم روز آباد، منم و یک خر و دو سه همراه. از تو مان آرزوست بره و شیر، تره و کوک و میوه روباه، زان که دارند همز اقبالت همراهان نان و چارپایان کاه. میگه داریم میره مسافرت، من یک خر دو سه نفرم همراه، ما از تو بره و شیر میخواییم، سبزیجات میخواییم، گوشت میخواییم، میوه میخواییم. برای رفتن به اونجا نون خالی داریم، کاه هم چارپایانمون دارن. ما چیزای خوب